بود. من این اشتیاق شما رو دیدم برای پیگیری موارد اینچنینی و اینکه واقعا توصیه هایی که داشتید برای ترویج فرهنگی. ممنونم که همراه ما بودید. سپاس از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
انرژیزا مغذیه، عسل میر نجمی، شهد گل ارومیه، عسل میر نجمی، مقبول هر ایرانیه، عسل میر نجمی، عسل میر نجمی.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام ایزد منان. سلام بر شما شنوندگان عزیز، به برنامه ذهن، مغز، زندگی خوش اومدید. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بکنید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و برنامه دیگه رو به اتفاق همکارانم تقدیم حضورتون میکنم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
موضوع این برنامه همدلی در دوران مختلف رشد هست که دعوت کردم از سرکار خانم دکتر ندا رفیع تاری، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و کاردرمانگر. خانم دکتر سلام و عرض ادب خدمتتون عرض می‌کنم، بفرمایید.
من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیز و بزرگوار و شنوندگان گرامی.
متشکرم. خانم دکتر بفرمایید که همدلی یعنی چی و آیا انواع مختلفی داره؟
بله، توی ساده ترین شکل اگه بخوایم همدلی رو توضیح بدیم، این که فرد بتونه توانایی این رو داشته باشه که احساسات دیگران رو درک کنه و بشناسه و دیدگاه های دیگران رو در مورد یک موقعیت درک کنه که تو توسعه یافته ترین حالتش فرد رو قادر میکنه که بینش لازم رو برای بهتر شدن خلق و خوی دیگران و حمایت از اونها داشته باشه و در موقعیت‌های چالش برانگیز افراد رو یاری کنه و به اونها کمک برسونه. و حالا این انواع مختلفی داره که میتونه نوع عاطفی اون رو در بر بگیره که اون میشه توانایی درک احساس شخصی از یک فرد دیگه و پاسخ مناسبی که به اون فرد از لحاظ احساسی میدیم. میشه همدلی احساسی در عاطفی و یه همدلی جسمی داره که شما از لحاظ جسمانی پاسخ مناسبی رو به فرد بدی، مثلا اون نگران شما هم به نوعی نگران بشی یا مثلا نزدیکتر بشی از لحاظ فاصله اجتماعی، خودت رو به اون نزدیکتر کنی، این به همدلی بهتر کمک میکنه. و لحاظ شناختی یعنی چی؟ یعنی این که شما بتونی درک کنی وضعیت روانی فرد رو، طرز فکر فرد رو و اینکه چه واکنشی نسبت به اون موقعیت قرار انجام بدی که توی بالاترین سطحش با نظریه ذهن که اینه که شما درک کنی که نیت فرد از انجام اون کار چیه و پیشبینی کنی رفتار آتی فرد رو که این با نظریه ذهن در هم تنیده میشه به نوعی.
درسته. خب دکتر، بحث همدلی آیا در دوران مختلف روش مطرحه و اینکه آیا این بحث قابل آموزش هست و آموزشش چه اهمیتی داره؟
بله، تو قسمت‌های مختلف رشدی بر اساس رشد شناختی که فرد براش ایجاد میشه شما میتونی مهارت‌های همدلی رو توی فرد تقویت کنی. و حالا این که مراحلش چه مراحلیه توی افراد مختلف، شما در ابتدای امر باید یه مقدمه سازی داشته باشی، یعنی یه جو سالم و غیر تهدید کننده رو برای اون آدمی که میخوای باش همدلی کنی رو ایجاد کنی.
درسته.
تا فرد بتونه احساسات و عواطف خودش رو به شما انتقال بده و احساس راحتی کنه.
من.
این در ابتدای امره. در مرحله بعدی اینه که شما توجه کنی به اینکه اون چی میگه، یعنی یه شنونده یه چی باشین، فعال باشین. و در این مرحله شما از بازخوردهای غیر کلامی میتونی استفاده کنی که فرد متوجه این بشه که شما داری بهش گوش میدی، یعنی ارتباط چشمی مناسب برقرار کنی و این مواردی که باید رعایت کنی. مرحله بعدی اینه که شما بپذیری آنچه که اون فرد داره مطرح میکنه رو، حتی اگر باش خیلی هم موافق نیستی ولی پذیرای صحبتها و کلام ایشون باشی. و این که بتونی قدرت این رو داشته باشی که فرد رو به افشاگری تشویقش کنی، یعنی این که خود ابرازی کنه فرد بدون هیچ نگرانی و این که هیچ قضاوتی در موردش قرار نیست اتفاق بیفته، شروع کنه با شما صحبت کردن در مورد مشکل و مسئلهی که داره و اون رو تشویقش کنی به این موضوع که میتونه کمک کنه به ارتباطات بهتر شما با اون فردی که قرار باش همدلی بشه. در مرحله بعدی اینه که شما دریافت کننده خوبی باشی، یعنی افراد رو از منظر خود اونها به جای تفسیر کردن افکار و احساساتشون حس کنی، درکشون کنی، اینکه چجوری میاندیشن، چجوری فکر میکنن در مورد این موضوع، چه راهکاری برای این موزل و مشکل دارن و اینکه پاسخ مناسب بهشون بدی. چجوری در مرحله آخر اینکه شما چجوری پاسخ مطلوبی رو به فرد بدی که نشون دهنده اینه که شما چقدر ایشون رو درک کردین. و اینا مهارت ها چجوری شکل میگیره وقتی که فرد کنجکاوی لازم رو برای انجام یه فعالیت داشته باشه، یه شنونده فعال باشه، گفتم خدمتون گفتم مثلا بتونه تجسم کنه، یعنی موقعیت اون فرد رو بتونه تو عالم غیر واقعی برای خودش ایجاد کنه. مثلا ما داریم دیگه تو ضرب المثل میگیم غم برادر مرده رو برادر مرده میدونه.
بله.
روی بازی داشته باشیم که فرد اون رو بتونه احساساتش رو بیان کنه و اینکه خودآگاهی رو در فرد بتونیم کمکش کنیم که بیشتر با این مقوله خودآگاهی آشنا بشه، یعنی که بدونه الان چه احساسی داره، الان چه موقعیتی است. و اینکه حساس باشیم نسبت به احساسات دیگران. آدمایی که نسبت به احساسات دیگران حساس نیستن لزوما نمیتونن آدمای همدل و موفقی در همدلی باشن. این مواردی هستش که توی همدلی باید بهش
پرداخت. بله. خانم دکتر، حالا با توجه به صحبت‌های شما اون چیزی که
من از این بحث نتیجه گرفتم این هستش که ما در برخورد با فرد دیگه و برای ایجاد همدلی باید یک شرمنده فعال باشیم، پاسخ مناسب به او بدیم و اینکه پذیرای حرفای او باشیم هرچند که مخالف باشیم و اینکه قضاوت نکنیم.
دقیقا.
فکر میکنم که بحث قضاوت یکی از اون موانع همدلی هست.
دارد.
اگر توضیح در این زمینه دارید بفرمایید و اینکه اگر موانع دیگه‌ای در زمینه همدلی وجود داره رو هم معرفی بکنید برای ما.
بله، توی موانع همدلی شما میتونید به این موضوع خیلی اشاره میشه کرد که همین قضاوت کردن، پیش‌داوری های بیمورد، نصیحت کردن های بیمورد،
بله.
اینکه شما خطاهای شناختی مختلفی داشته باشی، مثل بزرگ بینی، مثل کوچک شماری، مثل بعضی از مسائل، مثل اینه که شما نادیده گرفتن خیلی از موارد، شاید اصلا اون فرد تو اون لحظه اصلا اون بار هیجانی که به خودش منتقل کرده اصلا لازم نباشه اینقدر بار هیجانی به اون موضوع بده. شما اگر مهارت‌های مختلف رو داشته باشی میتونی به اون کمک کنی و بگی که خیلی این موضوع میتونه چالش برانگیز نباشه، این موضوع خیلی موضوع حادی نیست که شما رو اینقدر غم انگیز و متأثر کنه،
یعنی در واقع بار هیجانیش رو کاهش بدیم،
بار هیجانی و عاطفی فرد رو تو موقعیت کاهش بدیم، بگیم اینقدر انرژی روانی، ما یه بحث انرژی روانی داریم برای هر موضوعی، شاید لازم نباشه اون انرژی روانی رو هزینه کنیم چون میزان انرژی ما رو کاهش میده، تو موارد مختلف دیگه نمیتونیم از اون استفاده کنیم و اینا مواردی هستن که میتونن به عنوان موانع همدلی ازش یاد کنیم.
من میخواستم در ادامه بپرسم که آیا مراحلی برای رشد همدلی وجود داره؟ یعنی باید ما پله به پله این همدلی رو ایجاد بکنیم؟
ببینید، از 2-3 سالگی به بعد افراد چون با نظریه ذهن آشنا میشن، یعنی میتونن پسونیت آدم ها رو تا حدودی درک کنن و خودشون
احساسات طرف مقابل
دقیقا
رو میفهمن.
زمانی که بچه قایم موشک بازی یاد میگیره، یکی از بازی هایی که میتونه به نظریه ذهن کمک کنه
درسته.
اینه که این بازی هاست، یعنی قایم موشک و نمیدونم یه سری بازی های دیگه، از اون زمان شما وقتی که با آغوش گرم به استقبال فرزندت بری که اولین کسی که این همدلی رو در فرد ایجاد میکنه والدین کودک هستن که واقعا رسالت بزرگی دارن، خودشون باید الگوی مناسبی برای فرزندشون باشن و اینکه خودشون بتونن با اون رفتارهای مسلوب باعث بشن که بچه احساس امنیت کنه. بچه که احساس امنیت کنه میتونه در آینده روحیه همدلانه با دیگران داشته باشه. افرادی که مثل افرادی که مبتلا به اختلالات شناختی هستند، مثل افرادی که مبتلا به آلزایمر هستند یا افرادی که اختلالات شخصیتی دارن، مثل افرادی که مثلا مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته هستند یا آدمایی که اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا شخصیت مرزی دارن، اینا معمولا نمیتونن با دیگران همدل باشن.
درسته.
اینا جز موانع هستش و خب وقتی والدین فرزند یه همچین مواردی رو دارن، فرزند از کجا قراره این همدلی رو آموزش ببینه؟ وقتی بچه با یه مشکلی مواجه میشه شما مشکل رو ندیده بگیرید، بچه احساس امنیت نخواهد داشت.
بله.
یا وقتی کودک شما با یه چالشی مواجه میشه، وقتی همراهی نداشته باشه، احساس تنهایی شدید بکنه، این روحیه همدلی توش رشد پیدا نمیکنه.
بله.
و همینطوری به مرور زمان که فرد بزرگتر میشه، میگم حالا یه سری مهارت‌هایی رو باید کسب کنه برای این همدلی که حالا با اون خواهیم پرداخت.
بله. خانم دکتر، در این بخش خیلی ممنونم از توضیحاتی که ارائه کردید. من میزبان سرکار خانم دکتر ندا رفیع‌تاری هستم، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و کاردرمانگر، و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاری میکنم. بخشی رو بشنوید، باز هم در ادامه در خدمتون خواهیم بود.
همدلی احساسی است که کودک را با تعهدات خود در مقابل دیگران هوشیار می کند و در واقع همان چیزی است که آنها را به سوی شکیبایی، دلسوزی، درک نیازهای دیگران و مراقبت کافی از کسانی که آسیب دیدند یا دچار مشکل شدند سوق می دهد. با کسب مهارت همدلی، تشخیص و درک احساسات دیگران که لازمه برقراری ارتباط واقعی و درست کودک با دوستانش است میسر می شود. با تکیه بر این توانایی می توان فهمید که زندگی برای دیگران چگونه است، حتی وقتی که زندگی ما هیچ شباهتی با زندگی آنها نداشته باشد. همدلی ارتباط بین فردی افراد را تقویت می کند. احساس درک شدگی و رهایی از تنهایی، حمایت اجتماعی و علاقه اجتماعی را افزایش می دهد، احترام و اعتماد را افزایش می دهد، مسئولیت پذیری و ایثار را ارتقا می دهد و سبب کاهش بیماری های روانتنی و افسردگی می شود و در نهایت به توانمندی جامعه می انجامد. برای آموزش مهارت همدلی به کودکان، از کودک بخواهید به 5 وضعیت هفته گذشته خود که احساساتی در آنها ایجاد کرده است فکر کنند. سپس بر روی کاغذ احساس خود را در آن وضعیت ثبت کند، مانند خشم، غم، عصبانیت، هیجان زدگی و ترس. در مورد کودکان کوچکتر می توانید از شکل استفاده کنید. سپس بحث کنید که آیا احساسات بیان شده مثل هم هستند و چرا همیشه احساس یکسانی نداریم و آیا اینکه به راحتی می توانستی احساس خود را تشخیص دهی؟ اگر کودکان متوجه همدلی نشوند، سوء تفاهم زیادی بین ما و آنها پیش خواهد آمد.
شما ادامه برنامه ذهن مغز زندگی رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید و من در خدمت سرکار خانم دکتر ندا رفیع تاری هستم، دارای دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و کاردرمانگر و موضوع مورد بحث ما درباره همدلی هست. خانم دکتر، در مورد موانع و مراحل رشد همدلی با همدیگه صحبت کردیم و در خلال اون اختلالاتی رو که فرد فاقد همدلی دارای اونها هست رو هم اشاره فرمودید. اگر که این درباره این اختلالات توضیح بیشتری دادید بفرمایید و ضمناً بفرمایید که راه‌های تقویت همدلی چیا هستن.
ببینید، اون مواردی که گفتم خدمتتون که نیاز به جلسات روان درمانی دارن، افرادی که معمولا مبتلا به اختلالات شخصیت هستن و باید حتما تحت نظر یک روان درمانگر و روانشناس متبحر این مشکلاتشون برطرف بشه و بتونن اطرافیانشون از وجود اینها احساس خوشایندی داشته باشن، چون فردی که مبتلا به این اختلالات باشه معمولا دیگران از در کنار این افراد بودن احساس آرامش ندارند و چون به هر حال روی همدلانه ندارن و خیلی از موارد دیگر رو نمیتونن رعایت کنن، اینها جز مهارت‌های مهم زندگی محسوب میشن. همدلی جز پیشرفته ترین مهارت‌های رشد اجتماعی در فرده.
بله.
که خب میتونه این تو جامعه خیلی پررنگ باشه. حالا اینکه توی چه سنی چه آموزش‌هایی و چه بازی‌هایی میتونیم با بچه‌ها انجام بدیم که این روی همدلانه‌شون تقویت بشه رو من به اجمال خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مثلا داستان گفتن برای بچه‌ها از سن 3-4 سالگی به بعد، گفتم همونطوری که خدمتون گفتم، شروع می‌کنیم داستان‌های همدلانه رو با بچه‌ها گفتن، یا اینکه با تون صدامون و لحن بیانمون اون روحیه همدلانه رو به فرد القا می‌کنیم به کودک، یا اینکه بیان جملات ناقص رو ما داریم و توی بازیمون قراره توی این داستانه یه کسی به کسی کمک کنه و از کودک میخواهیم که این مطلب رو به ما انتقال بده، بفهمیم آیا این همدلی در اون شکل گرفته یا نه و اون رو تکمیل کنه، اون داستان ناقص رو کودک تکمیل کنه.
یعنی در واقع میخواید که ببینید که کودک آیا درکی از موضوع اون داستان داشته که موضوع اون داستان مربوط به همدلی میشه.
مثلا شما یه چالشی رو مطرح میکنی که فرد باش مواجه شده،
بله.
هم به حل مسئله در فرد کمک میکنه هم به مهارت همدلیش.
بله.
یعنی که مثلا الان دوستش چه کمکی میتونه بهش بکنه، الان مادرش چه کمکی میتونه بهش بکنه.
بله.
این هم به صورت غیر مستقیم شما دارید آموزش میدید و هم از بچه بازخورد میگیرید.
درسته.
مورد بعدی اینه که ایفای نقش، مثلا نقش افراد قهرمان. ما تو بعضی از انیمیشن های کودک، البته متاسفانه این کمرنگی در کشور ما، روحیه همدلانه رو میبینیم تو بعضی از نقش های کارتونی که افراد دارن و این مورد استقبال کودکان قرار میگیره، یا مثلا اینکه فرد شجاعت زیاد از حدی داره و کودک شروع میکنه از اون تقلید کردن، این بنا به اقتضای رشدی اون کودک، نورون های آینه‌ای در حال شکل گیریه و کودک هر آنچه میبینه اون رو شروع میکنه انجام دادن، هر رفتاری. مثلا شما فکر کنید یه کودکی که مرد عنکبوتی دیده بوده و متاسفانه خودش رو با طناب آویزون کرده بوده، اینا فجایعی هست که میتونه اتفاق بیفته. چون کودک 3 ساله 4 ساله هنوز درکی از تخیل و واقعیت نمیدونه، مرز بین خیال و واقعیت رو هنوز به درستی درک نمیکنه،
تمایزی براش وجود نداره.
آفرین، این اتفاق میفته و والدین واقعا باید هوشیار باشن که چه چیزی رو الان دارن به کودک آموزش میدن، به صورت غیر مستقیم چه بچه چه چیزی داره از این فیلمی که میبینه آموزش میبینه، و در نهایت مادر و پدر همراه کودک در دیدن این انیمیشن ها یا کارتون ها باشن و به موقع به فرزندشون انتقال بدن اون دانشی رو که متوجه میشن و مثلا میگن این منظورش این بود از این کار، این تو عالم واقعی و حد و مرز واقعیت و خیال رو شروع کنن برای بچه توضیح دادن که اینا میتونه از آسیب های بعدی کودک جلوگیری کنه.
درسته.
مورد بعدی که میشه روحیه همدلانه رو تو کودکان افزایش داد، استفاده از کلمات محبت‌آمیز توسط والدین، در آغوش گرفتن اونها توسط والدین و اینکه استفاده از رفتار و زبان کودکانه با اونها. شما وقتی میخواید با یکی همدلی کنید باید خودتون رو در سطح اون قرار بدید، به رغم اینکه تو چه جایگاه اجتماعی هست فرد و این موارد، یا اینکه کودک رو وقتی یه کار مفیدی انجام میده، کمکی به کسی انجام میده، شما اون رو تشویق کنید و احساستون رو، احساس درونیتون رو از اون رفتار مسلوب کودک بیان کنید، که این خودش میتونه تشویقات کلامی و تحسین خیلی حتی تو بزرگسالان کلام محبت آمیز میتونه جایگاه ارزشمندی توی رشد اون رفتار توی فرد داشته باشه.
درسته.
حالا ما توی گروه سنی 5 سال به بالا چه بازیایی رو میتونیم بکنیم؟ اینا معمولا بچه‌ای که سن پایین تری دارن زمان کمتری رو برای داستان باید بهش اختصاص بدیم، چون نمیتونن مدت زمان طولانی توجهشون رو نگه دارن. تو دوره دبستان دوست شدن با یه فرد دیگه، مهارت دوستیابی رو باید به کودک آموزش داد و اینکه اون دوستش رو بتونه نگه داره، اینا میتونه توی رشد همدلی کمک کنه. و اینکه نکته مهم اینه که همدلی عنصر حیاتی تو بروز رفتارهای جامعه پسند محسوب میشه، یعنی تحقیقات اخیر این رو نشون داده در جوامعی که همدلیشون بالاتره میزان پرخاشگریشون پایین‌تره، رفاه دیگران بیشتر مورد توجه قرار میگیره، خودکارآمدی بالاتری دارن، اختلالات رفتاری توشون کاهش پیدا میکنه و رفتارهای جامعه‌گرا توشون بالاتر میره و مسئولیت پذیری بیشتری دارن. یعنی ببینید همدلی با چه متغیرها و مؤلفه‌هایی ارتباط مستقیم داره و با قضاوت اخلاقی آدم‌ها در ارتباطه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ دقیقاً این مناطق همون مناطقی هستن که با همدلی در مغز رابطه دارن. یعنی ما یه بخشی رو در مغز داریم به نام قشر پیش پیشانی مغزی که قسمت میانیش با همدلی ارتباط مستقیم داره، و یا اینکه شکنج گیجگاهی آهیانه‌ای، این هم در قسمت راست مغز، این هم با همدلی ارتباط داره، و همینطور قسمت حدقه پیشانی قشر مغز، اینها جایگاه هایی هستن که هم تو تصمیم گیری مهمن، هم تو میزان مسئولیت پذیری فرد، و همین که رفتارهای مطلوب رو میتونن کمک کنن و اون رو بهبود ببخشن.
در واقع به میزان درک ما از موضوعاتی که در پیراممونمون هست مربوط میشن.
دقیقا دور... شما وقتی درک درستی از مسائل پیرامونت داشته باشی میتونی حل مسئله مناسبی داشته باشی،
و یعنی که قضاوت قضاوت‌های ما رو شامل میشه.
بله بله بله.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه
ذهن، مغز، زندگی.
خانم دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون و ممنون که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. اگر که نکته‌ای در انتهای این بحث هست که نیاز به تذکر دارید و نیاز به یادآوری دارید بفرمایید.
نکته‌ای که میشه بهش پرداخت اینه که انسان‌ها با همدلی رشد پیدا می‌کنن. چقدر خوبه که ما وقتی که داریم رشد می‌کنیم دست دیگران رو هم بگیریم با خودمون رشد کنن و این به پویایی یک سازمان، به پویایی یک جامعه کمک می‌کنه. آدمی که توانمندی بیشتری داره، قدرت مسئولیت پذیری بالاتری داره، اون رو درک کنیم و در کنارش قرار بگیریم تا همه با هم رشد کنیم. این بالاترین دستاورد همدلی در جامعه است.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما سرکار خانم دکتر ندا رفیع تارید، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و کاردرمانگر با موضوع همدلی در مراحل مختلف رشد که امروز در خدمت دوستان عزیز شنونده بودیم. من از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدارتون.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همم بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام میگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من، دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه ای بزرگ در اختیار ما.
ایران مستقل با صنعتی نوین در صحنه جهان نامی سرفنی.
همه با هم،
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم می شود.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان